الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، سلام در آیه شریفه ایاک نعبد و ایاک نستعین. در آیه شریفه دو ضمیر مفعولی به کار گرفته شده، ایاک فعل مضارع نعبدو و فعل مضارع نستعین. بحث ادبی چندانی نداره، ضمیر منفصل مفعولی ایاک در جمله اول و در جمله دوم چه مقدم بر فعل، دلیلی است بر انحصار، دلیلی است بر اختصاص و ویژه بودن. تقدم این ضمیر مفعولی منفصل ایاک معنیش اینه که فقط تو را عبادت میکنیم. البته وقتی ما نماز فرادا میخونیم به ذهن میاد باید بگیم ایاک اعبود، این ایاک نعبدو و ایاک نستعین در زمان فرادا خوندن نماز درسته و درست بودنش به چه دلیل، این رو بعداً بهش میرسیم. و تنها از تو یاری میجویم، که جمله با این ترکیب ادبی میخواد بگه که معبود به حقی جز او وجود نداره، قدرت کمک دهنده هم جز او وجود نداره، چرا که همه قدرت های غیر او در این دنیا قیامت که این قدرت وجود نداره جز برای او، همه قدرت های پوشالی و پوک و بیریشه و اون آثاری که یک انسان میخواد برش بار نیست، چه بسا که کمک گرفتن از قدرت‌های غیر خدایی، چنان که تجربه تاریخ نشون داده ضربه سنگینی به ارزش‌های انسان بزنه و جلوی رشد خصال و کرامت‌های انسانی رو بگیره و گاهی همین کمک‌خواهی سبب شده که انسان به چرخ بندگی کمک دهندگان بیفته و به چرخ به همین بندگی غلط باعث نابود کردن انسانیت انسان. اما اون چه که در آیه به عنوان محور باید نگاه بشه، جمله نعبدو که به کار گرفتن این ماده یعنی عین و به و دال که عبد و مشتقاتش، که یکی از مشتقاتش همین نعبدوه، به حقیقت انسان رو با دریایی از معانی و مفاهیم اتصال میده و در محور این جمله از طریق قرآن کریم و روایات مباحث بسیار پرارزشی رو نصیب انسان میکنه. اولین مطلبی که درباره این ماده میشه گفت، عبد عین و به و دال که حتما در بعضی از تفاسیر دیدید، ادهی حالا با تکیه بر هنرمندی فکر خودشون یا نه با تکیه بر آثار اسلامی و معارف اسلامی که این قسمت دوم احتمالش بیشتره، چون در بعضی تفاسیر هم در فواتح الصور به این معنا اشاره شده، روایاتی هم در این زمینه ما در کتب روایی و تفسیری میبینیم که این ترکیب که از سه حرف تشکیل شده، عین و به و دال ثلاثی مجرده، هر حرفش جداگانه اشاره به حقیقتی داره، مثلا الف لام میم، الف لام را که از امام باقر و حضرت صادق در این که الف اشاره به چیه، لام اشاره به چیه، میم اشاره به چیه، یا از امیرالمؤمنین روایاتی نقل شده، کتابی هستش که احتمال قوی میدن زمان مرحوم فیض کاشانی نوشته شده باشه، مؤلفش معلوم نیست، اما مرحوم حافظ جلال آشتیانی که به کتابای ملا صدرا و مرحوم فیض و کتابای ملا مهدی نراقی و آثار ابن سینا خیلی آشنا بود، منم جلساتی با ایشون داشتم، خیلی آدم پرکاری بود، کارشم از بعد نماز مغرب و عشا شروع می شد تا نماز صبح روز رو می خوابید، روز رو ظاهرن ظرفیت کار نداشت. خب شب هم می دونید خیلی مهمه، قرآن مجید رو ببینید، آیات مربوط به شب، عبادات شبانه، استغفار شبانه، ذکر شبانه، قوغا کرده، معراج در شب اتفاق افتاد، امر به تهجد مربوط به شب، استغفار رو قرآن مجید و بالاسحار هم یستغفرون میگه، خودش بحث معنوی سنگینی داره. ایشون از شبهای عمرشون خیلی خوب استفاده کردن، با آشنایی که به سبک کار دانشمندان عصر فیض داشتن، احتمال قوی می دادن که این کتاب نوشته یکی از معاصرین روزگار فیض باشه. اونجا روایات مهمی رو ایشون نقل میکنه که الف الف لام میم سوره بقره اشاره به الله، لامش اشاره به جبرئیل، میمش اشاره به وجود مبارک رسول خدا که پروردگار عالم قرآن رو تجلی داده در جبرئیل، جبرئیل هم بر قلب مبارک پیغمبر عظیم الشأن اسلام نازل کرده. در کلمه عبد هم از این نوع مطالب زیاد گفتن، گفتن عین عبد اشاره به عرفان و شناخت و معرفت، تا آدم خداوند متعال و در حد خودش خوب نشناسه، آیا عبادت برای یک حقیقت مجهول تحقق پیدا میکنه؟ من جاهل به پروردگارم، نشناختم خداوند و میام نماز میخونم و این سوره مبارکه فاتحه الکتاب رو به کار میگیرم، آیا این نمازی که معرفت درش نیست، عرفان درش نیست، آثار مربوط به خودش رو ظهور میده در اخلاق من، در رفتار من، در تصحیح اعمال من، در یاری جستن از خدا در امورم، آیا تحقق داره یا نه؟ چه روایتی هم نقل میکنن، امیر المؤمنین گفتن که خدا رو شناختی؟ فرمودن من خدایی رو که نشناخته باشم که عبادت نمی کنم. لم اعبد ربا لم اره، اره در اینجا به معنی علمه، از افعال قلوبه. چطور میشه وجودی رو که درک نکردم و نشناختم بعد بیام این همه مطلب باش در میون بذارم یا بخوام؟ یعنی من دارم با یه حقیقتی که مجهول برام حرف میزنم و درخواست میکنم. میگن این اشاره به معرفت و عرفان و شناخته که عبادت باید توأم با معرفت باشه. اگه توأم با معرفت باشه دیگه وجود انسان رو همین عبادت طاغوت زدایی میکنه، هوا زدایی میکنه، تعلقات غلط رو پاک میکنه و اون آزادی به معنای واقعی رو عبادت با معرفت برای انسان ایجاد میکنه. اما به عبد رو میگن اشاره به بر، و برای توضیح بر بهترین راه اینه که به خود قرآن کریم مراجعه بشه در درجه اول و بعد به روایات. ما کلمه بر رو که در سه جهت خیلی زیبا اعتقادی و عملی و اخلاقی مطرحه، در آیه 177 سوره مبارکه بقره ملاحظه میکنیم. عبادت باید بر همراهش باشه، یعنی من در عبادتم در دوره عمرم تک نباشم، تنها نباشم، فرد نباشم، از طریق عبادتم اهل بر باشم و بر منم به دیگران انتقال پیدا بکنه. شما آیات قرآن مجید رو میبینیم عبادات معنوی رو اغلب با عبادات مالی امراه کرده. اقیم الصلاه آتوا الزکا، یقیمون الصلاه یؤتون الزکا. ارأیت الذی یکذب بالدین، نشناختی مکذب به دین رو؟ یعنی چرا شناختی؟ میدونی ارأیت، باز اینجا از افعال قلوبه، به معنی دیدن چشم نیست، به معنی اینه که ندانستی. یعنی چرا میدونی؟ چیه مکذب به دین؟ ذالک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین. چه مصلینی؟ الذین هم عن صلاتهم ساهون، الذین هم یراءون و یمنعون الماعون. اولا ذات نمازش خرابه، ثانیا آدم بخیلیه، هیچ کاری به مشکلات مردم نداره. نمازی که با بخل همراه باشه اون نماز نماز نیست، نمازگزارانش هم مورد نفرین پروردگار عالمن. فویل للمصلین. حالا این بر که خود نماز و خود آراسته شدن به حقایق حمد جزء بره که در آیه ملاحظه میکنی، 15 مرحلهش در آیه بیان شده، هم اعتقادی هم عملی و هم اخلاقی. ولکن البر، بعد از اینکه یهود و نصارا رو در ابتدای آیه رد میکنه که لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق و المغرب، این بازی هایی که رو به شرق و غرب در میارین و اسمشو میذارین عبادت، بر، اینا بر نی، اینا عبادت نیستش. ولکن البر من آمن بالله یک، والیوم الاخر دو، والملائکه سه، والکتاب چهار، و النبیین. این بخش اعتقادی. بر به اینه که دل شما نیکوکار و اهل بر باشه. بر دل به اینه که دل به خدا، به قیامت، به ملائکه، به کتاب الهی و به انبیا اتصال داشته باشه. اما بخش اخلاقی قاتل مال علی حبه، این که در عین دوست داشتن مال راحت بتونی مال رو از خودت جدا بکنی، و اونی که راحت مال رو از تو جدا میکنه اخلاق توه، سخاوت، کرم، جود، دست دلبازی و افراط نداشتن در محبت به مال، تو هبون المال حبن جمع نبودن. خب این اضافه مال تو به کیا برسونی؟ ذوی القربا یک، یتاما دو، ولیتاما والمساکین سه، و ابن السبیل از راه مانده، و سائلین اونی که دیگه میاد آبروش و مایه میذاره و از تو درخواست حل مشکل میکنه، اگه داشته باشی باید حل بکنی، و فر رقاب برای آزاد کردن بردگان. و اما جنبه عملی بر و اقام از صلاح و آت از زکات، باز جنبه اخلاقی بر، و الموفون به عهدهم اذا عاهدوا و صابرین فی البأساء، در ایام تنگ دستی خودشو نگر داره و فشار تنگ دستی او رو به طرف حل مشکلش از غیر مشروع نکشونه. تنگ دست صبر بکنه، سراغ رشوه نره، سراغ دزدی نره، سراغ بیدینان نره. الان هستن فرهنگ های باطلی که پول میدن به مسلمان ها برن مسیحی بشن، برن باهایی بشن. صبر مال اینجا، صبر به معنای حفظ خیش، کف خیش از افتادن در راه نامشروعه. و ذرا در بیماری و رنج بدنی صبر بکنن و هین البعث هنگام جنگ. اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون. آراستگان به این 15 حقیقت هم اهل صدقن، راست میگن ما مؤمنیم، و هم اهل تقوا. پس به عبد اشاره به بر، بر چیه؟ این 15 حقیقته. یه نماز گذار وقتی میگه ایاک نعبد، از عین نعبد عرفان باید داشته باشه، به حق از به نعبد باید اهل بر باشه، ولی عبادت و بندگی تام نیست، جامع نیست، کامل نیست. گاهی هم سر از فویلون للمسلین در میاره. در باب حکمت های نهج البلاغه، مؤمنین خیر و بر و نیکی رو اینجور معنی میکنن: لیس الخیر ان یکثر مالک و ولدک. علت منصوب خوندن خیرم با اینکه لیس سرشه معلومه دیگه، خبر مقدم ان یکثر مالک تعویل مصدر میره، کثرت و مالک میشه، میشه اسم لیس که مؤخره. ولکن الخیر ان یکثر علمک. بر نیکی خیر اینه که معرفتت بره بالا، علمت بره بالا. و ان یعظم حلمک، بردباریت قوی بشه که در برابر حوادث و جریانات و تهمت ها و غیبت ها تو شهرت و در هنگام کارت و اجرای تکالیفت تکالیف و ادامه بدی، و الا اگه از کوره در بری و رهاش بکنی ضرر میکنی. ولیس الخیر فی دنیا و انتباهی الناس به عبادت ربت. اگه میخوای یه فر و گردن خودتا هم مردم بالاتر بدونی، با عبادت رب آدم یه سر و گردن بالاتر میره، به چیز دیگه نه. ولیس الخیر فی دنیا الا لرجلین. بر و نیکی و خیر در این دنیا فقط برای دو نفر: رجلین اذنب ذنوبا فیتدارکها بالتوبه، کسی که قبلا آلوده به گناهان بوده ولی بعدا توبه واقعی کرده. و رجلین یسارع فی الخیرات. بر در وجود اون انسانیه که شتاب در تمام خوبی ها داره. خب ببینید، اینا هم حرفشون مانند روایات امام باقر و حضرت صادق درباره فواتح سوره که الف لام میم الف لام را کافها یا انصاد، اینا هر کدومش اشاره به حقیقتی داره. اما دال عبد اشاره به دونوز بالله. سوره نجم آیه هشتم: ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. این دونوز بالله یعنی نزدیک شدن به حضرت حق، کم کردن فاصله بین عبد و بین الله به چه صورت ممکنه؟ لغت اینجور معنی کرده: و هو القرب، علی سبیل تفصل. تفصل یعنی خود رو در مقابل پروردگار چیزی به حساب نیوردن. طفل به معنی پایین بودن، افعل افعل و تفضیلشه. ببینید پروردگار عالم در ابتدای سوره قصص حمله به فرعون داره، یه علت حملش اینه ان فرعون علا فی الارض، یعنی گردن کشی کرد، گفت نه خدا چیه، ما خودمون برای خودمون مستقلیم و کاری هم به خدا نداریم و حتی رد اعلا ماییم، اونی که میخواد به وجود مقدس حضرت حق نزدیک بشه علا سبیل تفصل و انحطاط مادیان او معنویان، که معنیش این میشه هیچی رو از خودش نداره، هر چی هم بهش عنایت میشه اعتقادن بگه هذا من فضل رب، اعتقادن بگه من الله، اعتقادن بگه من شایستش نبودم خدا لطف کرده، کم من ثناء جمیل لست و اهلا له نشرته. حالا سوره نجم آیه 8، دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، تمام مسائل معنویه، این رو عنایت داشته باشید که به اندازه دو کمان یا کمتر او ادنا شخصیت حضرت حق رو دید با چشم دل و این به علت نزدیک شدنش به مقام معنوی پروردگار بود. اغلب مفسرین ضمایر این آیه رو به رسول خدا برگردوندن و ضمیر علمه رو که ضمیر مفعولی باز به پیغمبر برگردوندن، ضمیر فاعلی علمه رو به پروردگار برگردوندن، شدید القوا رو پروردگار گرفتن، ذو مرت فاستوا رو خداوند گرفتن، بعضی هم جبرئیل. اما محققین از مفسرین بزرگ به خصوص مفسرین شیعه میگن این آیات ارزش پیغمبر رو داره نشون میده، فضیلت پیغمبر رو نشون میده، دلائلی هم میارن که شدید القوا ذو مرت فاستوا و هو بالافق الاعلا خود وجود مقدس حضرت حقه. خب نزدیک شد به شهود باطنی، به چه صورت، چگونه؟ تبعد عن تشخص، برای خودش در جنب پروردگار در کل عمرش شخصیتی قائل نبود، می گفت عزت مال خدا، اگر ما داریم جلوه همون عزت حق، کاری به ما نداره، ما استقلال در تشخص نداریم. تنزل عن الانانیه، به عمرش نظرش به طرف من بودن نرفت، نگاهش به خودش این بود که من عبدالله هم، منی وجود نداره برای من. و حتی مقام نفسهی، واقعا این مقامات اعتباری رو شکست در خودش، نابود کرد، حتی تقرب من الله، تا به پروردگار عالم نزدیک شد به قرب معنوی، که خدا اومد فرمود دنا فتدلا، نزدیک شد و به اون معنویت بی نهایت حق آویخته شد و وصل شد. و این نزدیکی حالا به مفعل مادی زده شده، کان قاب قوسین او ادنا، که انگار دیگه بین وجود مقدس او و پروردگار مهربان عالم در عالم معنا و در شهود قلبی حجابی نمانده بود. خب این یک بحث، بحث لغت عبد و اشاراتی که اهل اشارت، اهل دل به ترکیب این لغت دارن، برابر همون اشاراتی که روایات به فواتح صور داره. اما بحث دیگر معنای عبده. عبد یعنی این عین و به و دال، هیئتش یعنی چی، مادهش یعنی چی. مفردات راغب که واقعا کتاب با ارزشیه، بیش از 1000 سال، راغب اصفهانی دانشمند شیعی این کتاب رو نوشته، محکم هم نوشته. العبودیت و اظهار و تذلل. عبودیت یعنی گردن سپاری، یعنی تسلیم بودن در برابر پروردگار عالم. عبودیت و عباده، اما لغت عباده که در روایاتمون هم زیاد اومده، ابلغ منها، یه مقدار معناش از عبودیت رساتره و روشنتره، چون عبادت معنیش غایت و تذلله، یعنی دیگه در اون گردن سپاری انسان نسبت به پروردگار عالم آشغالی قاطی نباشه، شائبه‌ای نباشه، حس غیر الهی نباشه. لأنها ضمیر انها به عبادت برمیگرده در کنار عبودیت. غایت و تذلل، خب این غایت تذلل شایسته چه حریمیه؟ برای چی غایت تذلل؟ ولا یستحقها الا من له غایت الافضال. هرگز این گردن سپاری و انقیاد و خود رو مانند مرده دست قصال در اختیار قرار دادن جز برای پروردگار شایسته نیست. این گونه غایت و تذلل دلیلش چیه؟ من له غایت الافضال، کل سرمایه بخشی به انسان از پروردگار عالمه. بدن ما، وجود ما، زمینی که روش زندگی میکنیم، هوایی که استشمام میکنیم، خورشیدی که ازش بهره میبریم، تمام روییدنی هایی که روزی ما و رزق ما، لایستحقها، این نهایت تذلل و غایت تذلل الا من له غایت الافضال، اونم در عالم فقط یکیه، رهو الله تعالی. کی غیر او در خلقت ما، در نعمت بخشی به ما، در سرمایه بخشی به ما، در کارگردونی نسبت به ما کاری بوده؟ کسی کاری نبوده. و لهذا قال در قرآن مجید لا تعبدوا الا ایاه، به جز وجود مقدس او رو بنده نباشید. برای غیر او تذلل، انقیاد، گردن سپاری، تسلیم، اطاعت نداشته باشید. خب به ما که خود قرآن واجب کرده از پیغمبرم اطاعت کنیم، از صاحبان ولایت 14 معصوم هم اطاعت بکنیم، روایات میگن از عالم ربانی و واجد شرائط اطاعت کنید. اینا اطاعت در جنب خدا نیست، نه، اینو خود پروردگار حل کرده، این قابل اشغال نیستش. در قرآن مجید می‌فرماید و من یطع الرسول فقط اطاع الله. شما استقلالا از پیغمبر اطاعت نمی کنید. فرهنگ من در وجود پیغمبر، چه به صورت قرآن چه به صورت سنت و حلال و حرامی که پیغمبر بیان میکنه، تجلی داره. ما آتاکم الرسول فخذوه، اگر حکم واجبی به شما کرد فخذوه، ولی بدانید این حکم حکم منه، از کانال پیغمبر داره به شما میرسه. و ما نهاکم عن فانتهوا. پس اطاعت از پیغمبر، اطاعت از امیرالمؤمنین، اطاعت از ائمه، اطاعت از عالم ربانی واجد شرائط، پنج تا چهار تا اطاعت نیست، یه واحده، یه حقیقت وحدت داره این اطاعت، چون همه اطاعت الله، خدا فرموده از اینا فرمان ببریم. خب اونی که واقعا اهل نمازه، اصلا از خود شکل هم و ترکیب هم به ایاک نعبد اعتقادن و عملن میرسه، اعتقادن و عملن، یعنی به این معنا ولا یستحقها الا من له غایت الافضال و هو الله تعالی. خود سوره هم دادم و تا قبل از ایاک نعبد به این مقام میرسونه. چرا؟ اگه آدم توجه به حقایق نماز داشته باشه، وقتی وای میسته میگه بسم الله الرحمن الرحیم، خب یه نگاه میاندازه با قلبش به ذاتی که مستجمع جمیع صفات کماله و کسی غیر او چنین ذاتی نداره. وقتی میگه رحمان که به معنای مهرورزه و از لوازم رحمانیتش نعمت بخشی و سرمایه بخشیه، وقتی میرسه به رحیم که مهربان دائم و لاینقطع و در بعضی روایات آمده تجلی رحیمیت در قیامت به صورت بهشت و رضوان من الله اکبر به شما میرسه، وقتی میگه رب العالمین، مالکی که توجه تربیتی به مملوکش داره و مملوکش جهانیانن، به محض این که گفت بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یه مرتبه در قلبش نور میزنه و نور طلوع میکنه که چنین معبودی شایسته اینه که من غایت تذلل، تسلیم، انقیاد، اطاعت رو در مقابل او داشته باشم. یعنی آدم یه ایاک نعبد و ایاک نستعین میگه غرق در معرفت، غرق در شناخت، غرق در عرفان، چنان عاشقانه بعد فهمیدن آیات قبل از ایاک نعبد وارد ایاک نعبد و ایاک نستعین میشه که به قول حضرت صادق وقتی میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، درجا پروردگار بهش میگه صدق، راست میگی، ایاک نعبد رو داری راست میگی، چون ایاک نعبد و تو با این راست گویید طاغوت زداییه، چه در جهت اعتقادت چه در جهت عملت. یعنی تو به معبود غیر من اعتقاد نداری، چون تمام معبودهای ساخته شده باطلند و تو به قدرتی غیر قدرت من اعتقاد نداری، لا حول ولا قوت الا بالله، از من کمک میخوای، راست میگی. چرا؟ چون قبل از ورود به ایاک نعبد ذات مستجمع جمعی صفات کمال رو با چشم عقل و قلب دیدی، رحمانیت بی نهایتش رو دیدی، آثارش هم که در خودت هست، همین بدنت آثار رحمانیت، همین که میتونی حرف بزنی آثار رحمانیت، همین که میتونی رکوع و سجود بکنی آثار رحمانیت، همین نمازت کلش آثار رحمانیت، پروردگار صورتش باطنش هم آثار رحیمیت هست. داری منو لمس میکنی، از تکبیرت الاحرام به بعد راست داری میگی، ایاک نعبد و ایاک نستعین. باز در معنای عبد ادامه میده، یقال طریق معبد، راه معبد، معبد اسم مکانه، از ماده عین و به و جال گرفته شده. طریق معبد یعنی چی؟ یعنی مظللون بالوقت با همزه، یعنی راهی که هموار آدم راحت میتونه در این راه قدم برداره، سنگلاخ نیست، سر بالا سر پایین نیست، عوامل وحشت نداره. بعیرون معبد، این اصطلاح عرب، شطور رام، شطور تسلیم، که میگن حالت تسلیم شطور اینقدر شدیده که اگه صاحبش نباشه و افسارش رو رها کرده باشه، شطورم خوابیده باشه، یه موش تو بیابان تو کویر از لانه درآد و با دهانش بند مهار شطور رو بگیره، یه ذره بچشه، اینقدر این شطور هموار و تسلیمه که از جا بلند میشه و اگه موش را بیفته شطورم دنبالش را میفته. بعیرون معبد، رامی شطور از بس که شدیده کلمه معبد و کنار بعیر رو بردن. عبد یعنی چی؟ بر اساس نهایت و تزلل، غایت و تزلل، بر اساس طریق و معبد، بعیر و معبد یعنی کسی که در مقابل خیلی همواره، خیلی نرمه، خیلی تسلیم، گردن سپار، انقیاد داره اعتقادا و عملا، راحت از خدا اطاعت میکنه، این میشه عبد. و الله اگر این نباشه عبد هست، اما عبد و شیطان، اما عبد الهوا، اما عبد و درهمه و دینار. عبد واقعی همین هموار بودن و تسلیم بودن و انقیاد و اطاعتش از پروردگار. فیض کاشانی اعلی الله مقامه الشریف در کتاب وافی که نگاهی به چهار کتاب اصلی من لا یحضر، تهذیب و استبصار و کتاب شریف کافی و مشکلات روایات این چهار کتاب رو توضیح داده، چاپ جدیدم شده در بالای 30 جلد، جلد اول، جزء اول، صفحه 55. فیض دیگه میدونید هم مجتهد لغت بوده، هم مجتهد ادبیات بوده، هم مجتهد فقه بوده، هم مجتهد معارف بوده، هم مجتهد فلسفه و حکمت بوده، هم مجتهد عرفان بوده، هم در 400 سال پیش در شهر کویری کاشان با نبود وسایل این زمان که جز قلم و کاغذ چیزی در اختیارش نبوده. 300 جلد کتاب به درد خور علمی و مصدری نوشته در جزء اول وافی جلد اول صفحه 55 میگه العبادتو عبارتون عن الطاعت و الانقیاد، این دو معنا لحاظ در عبد، انقیاد گردن سفاری، خدایا مثل مرده دست غفال تسلیمتم، حالا هر حرفی داری بگو اجرا بکنن. و در کتاب وافی در همون صفحه روایاتی رو نقل میکنه که ائمه میفرمایند تقلید کورکورانه و بی تحقیق عوام یهود و نصارا از علمای خائنشون، اونم نوعی عبادت ولی عبادت باطله. اطاعت و انقیاد رو میگن عبادت. حالا اگه به حق باشه عبادت به حق، اگر باطل عبادت باطل. این روایت از رسول خداست. من اصغا الى متکلم فقط عبده، اونی که همه حرفای یه گوینده رو گوش میده و میره اطاعت میکنه بندگی او رو کرده. اگر اون متکلم پیغمبر و امام باشه بندگی خدا شده، اگر نه افراد باطل باشن بندگی باطل شده. این معنای عبادت تا معانی دیگر.